کاراکاس، 4 مارس 1990. افتتاح نمایشگاهی از 75 سال هنر نقاشی در آمریکای لاتین از سال 1914 تا 1989. این نمایشگاه در موزه هنرهای زیبا به سرپرستی منتقد هنری روبرتو گئورا برپا شده بود. سخنرانی مارکز به عنوان مقدمه در کاتالوگ آن نمایشگاه گنجانده شده بود. کشورهای شرکت کننده در آن نمایشگاه عبارت بودند از کولومبیا، کوبا، برزیل، مکزیک، آرژانتین، ونزوئلا و پورتوریکو.
پیش درآمدی برای هزاره آینده. شاید اجداد ما نیز در سال 1492 چنین تجربه‌ای داشتند، هنگامی که گروهی دریانورد اروپایی به دنبال هندوستان بودند و به اشتباه پا به این سرزمین گذاشتند. اجداد ما نه قطب نما را می شناختند و نمی دانستند باروت چیست، ولی بلد بودند با پرندگان صحبت کنند و آینده را با فال گرفتن پیشگویی کنند. شاید با تماشای ستارگان در شبهای وسیع عهد خود حد زده بودند کره زمین مثل یک پرتغال مدور است. آنها رمزهای دانش امروزی را نمی دانستند، ولی در تصور کردن استاد بودند. آنچنان بود که با افسانه سرزمین طلایی در مقابل غارتگران از خود دفاع کردند. سرزمینی افسانه‌ای که سلطان آن در دریاچه مقدس فرو می رفت و تمام بدنش از طلا پوشیده می شد. حمله کنندگان از آنها مسیر سرزمین طلایی را جویا می شدند و آنها نیز انگشتان یک دست خود را باز می کردند و می گفتند از این طرف، از آن طرف، کمی آن طرفتر. جاده ها افزایش می یافتند، به هم می آمیختند، تغییر جهت می دادند و هر بار دورتر می شدند. مدام آن طرفتر بودند. پشت سر هم غیر ممکن تر می شدند. می خواستند دشمنان حریص را دور کنند تا بروند و دیگر بر نگردند. هیچ کس سرزمین طلایی را پیدا نکرد. هیچ کس آن را به چشم ندید. هرگز وجود نداشت، ولی افسانه آن به قرون وسطا خاتمه داد و جاده‌ای را باز کرد که به یکی از مهمترین دوران جهان منتهی می‌شد. رنسانس. 5 قرن پس از آن بشریت بار دیگر بدنش به لرزه درآمد. وقتی آرمسترانگ پا به کره ماه گذاشته بود. ما نفس در سینه حبس کرده و در جزیره پانتلریا بودیم. جزیره‌ای در جنوب جزیره سیسیل. در تلویزیون چکمه های آن فضانورد را می دیدیم که می خواست بر سطح کره ما فرود آید. ما در آنجا 2 زوج اروپایی ببودیم با فرزندان خود و 2 زوج آمریکای لاتین با فرزندانمان. در پایان انتظار بی صبرانه فضانورد پایش را روی گرد و خاک منجمد گذاشت و گوینده جمله‌ای بر زبان آورد که از قرنها پیش آماده شده بود. برای اولین بار در تاریخ بشر یک آدمیزاد بر کره ما پا گذاشته است. همگی ما از آن همه پیشرفت بشر در حیرت بودیم. البته به جز بچه های آمریکای لاتین که یک صدا گفتند آیا واقعاً اولین مرتبه است؟ و بعد مأیوسانه از اتاق خارج شدند. چه احمقانه. برای آنها آنچه گاه از خاطرشان گذشته بود مثل سرزمین طلایی امری بود که پایان یافته بود. برای آنها پیروزی بر فضا امری بود که از زمان گهواره تصور کرده بودند و مدت‌ها بود اتفاق افتاده بود. طبعاً فقط در اندیشه خود آنها. این چنین برای جهان آینده که به زودی فرا خواهد رسید، از قبل چیزی نوشته نشده است. فضایی برای امیدهای پوچ وجود نخواهد داشت. خیلی مسائل که تا دیروز واقعی بودند، فردا واقعیت نخواهند داشت. شاید تکنولوژی فعلی جای خود را صرفاً به اندیشه خوانی بدهد. بار دیگر برویم به سراغ آمریکای لاتین، تنها تهیه کننده تصورات در جهان، عنصر اولیه غنی‌تر و لازم‌تر در دنیای جدید. جایی که 100 تابلوی این نمایشگاه از آثار 100 نقاش میتواند اهمیت بیشتری داشته باشد. پیروزی یک قاره که هنوز باید کشف بشود. جایی که سعادت مرگ را شکست میدهد. جایی که برای ابد صلح به وجود خواهد آمد. تندرستی بیشتر، غذاهای گرم بیشتر، رقصهای رومبای بیشتر و تمام چیزهای خوب. آن را در دو کلمه خلاصه کنیم. عشق بیشتر.
گوادالاخارا، مکزیک، 19 ژوئیه 1991. کنگره گروه 100 نفری کشورهای اسپانیولی زبان و آمریکای لاتین. گابریل گارسیا مارکز در روز دوم، روز آخر کنگره، شرکت کرده بود تا به نام هنرمندان و نویسندگان قاره آمریکای لاتین پیشنهاد کند یک مؤسسه آمریکای لاتین ویژه زمین به وجود بیاید. گروه 100 نفره که در اول مارس 1985 تأسیس شده بود، گروهی است متشکل از 100 هنرمند، روشنفکر و دانشمند که همگی برای بهتر ساختن موارد زمینی فعالیت می‌کنند.
یک اتحاد زمینی برای آمریکای لاتین. آقایان رئیس جمهوران، اعلی حضرت، دوستان، بیانیه ای را قرائت می کنم که گروه 100 نفره نوشته است. گروهی که من نیز عضو آن هستم. نویسندگان و هنرمندان بیشماری از آمریکای لاتین آن را امضا کردند. نسخه کامل آن طی همین جلسه به حاضران ارائه خواهد شد. کره زمین بدترین دوران بحران زمینی را در تاریخ طی می کند. تقریبا نیمی از جنگل‌های مناطق حاره از بین رفته است. هر سال بین 16 تا 20 میلیون هکتار از زمین‌های جنگلی نابود و هر ساعت یک گونه ریشه‌کن می‌شود. در سال 2000 3/4 جنگل‌های مناطق حاره آمریکا نابود خواهند شد. احتمالاً 50% گونه حیوانات را نیز از دست خواهیم داد. حدود 18 کشور از مهمترین کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب سرنشینان بدوی و بومی خود را از دست خواهند داد و از تاریخ محو خواهند شد. از جانب دیگر، هر سال میلیون‌ها هزار کیلو از زباله‌های مسموم کننده در آب‌های ما ریخته می‌شود. آب‌های ما که کشورهای توسعه یافته آن را به زباله‌دانی عظیم زهر تبدیل کردند. 78% این زباله ها از ایالات متحده آمریکا سرچشمه می گیرد. به عبارت دیگر، آنچه را طبیعت طی میلیون ها سال آفریده است، بشر طی 40 سال نابود می کند. خوشبختانه ما اهالی آمریکای لاتین چیزهای بسیار دیگری داریم تا نجات بدهیم. ما مالک 58% جنگل های مناطق حاره جهان هستیم که 900 میلیون هکتار است. تنها کشور برزیل صاحب 33% این جنگل هاست. کشور پاناما به تنهایی به اندازه تمام کشورهای اروپایی درخت دارد. جنگل تامبوپاتا در کشور پرو غنی‌ترین جای پرندگان و پروانه ها در جهان است. نباتات و حیوانات شهر تپائیس در ونزوئلا گنجینه طبیعی به وجود آورده است. جنگل لاکاندونا بزرگترین منطقه پر رطوبت نیمکره شمالی را در بر دارد. در رودخانه آمازون نه تنها هر روز 1/5 آب شیرین جهان جریان دارد، بلکه 1/5 از تمام نژاد پرندگان جهان در آن زیست می کنند. راهروی مهاجرتی پرندگان آمریکا از شرق مکزیک عبور می‌کند، از آمریکای مرکزی می‌گذرد و به منطقه آمازون می‌رسد. کشور مکزیک و کولومبیا دو کشور از چهار کشوری هستند که نباتات و حیوانات آن با جاهای دیگر فرق می‌کند. فقط اتحاد و پافشاری دولت‌های ما می‌تواند این ثروت‌های بیشمار را از فاجعه نابودی نهایی نجات بخشد. آقایان رئیس جمهور، با این حضور ذهن است که گروه بیشماری از هنرمندان و نویسندگان محترم در اینجا گرد آمدند تا توصیه کنند شما یک اتحاد زمینشناسی آمریکای لاتین به وجود بیاورید. مسئله‌ای که چندان آسان نخواهد بود، ولی می‌تواند جهان را از نابودی نجات بخشد.
هاوانا، 8 دسامبر 1992. افتتاح مرکز سینمایی سینمای جدید آمریکای لاتین. سالن سینمای گلاب روچا جزء مجموعه فرهنگی مرکز سینمای جدید آمریکای لاتین به شمار می‌رود. در این سالن که خود یک مجموعه فرهنگی است، علاوه بر نمایش فیلم‌های سینمایی، سمینارهایی نیز تشکیل می‌شود. کنفرانس‌های محلی و بین‌المللی، تئاتر، رقص و کنسرت‌های موسیقی مجلسی.
من در اینجا نیستم. امروز صبح در یک روزنامه اروپایی خواندم که در اینجا نیستم. چندان تعجبی نکردم، چون قبل از آن هم به گوشم رسیده بود که اساسیه، کتاب‌ها، صفحه‌های موسیقی و تابلوهایی را از قصری که فیدل کاسترو به من هدیه کرده بود برداشتم و بردم. در ضمن داشتم از طریق یک سفارتخانه نسخه اصلی یک رمان بسیار بد را هم به خارج می‌فرستادم که علیه انقلاب کوبا بود. اگر این را نمی‌دانستید اکنون می‌دانید. و احتمالاً به همین دلیل است که امشب در اینجا حضور ندارم تا این سالن سینما را افتتاح کنم. سالنی که مثل خود فیلم‌ها، مثل تمام کسانی که با سینما سر و کار دارند، خطایی بصری است و بس. این سالن آن همه باعث نگرانی ما شده است، به نحوی که امروز پس از 500 سال و 1 ماه و 26 روز پس از ورود کریستوف کولومب به اینجا، هنوز نمی‌توانیم باور کنیم به واقعیت پیوسته باشد. در مراحل مختلفی در این دوره تاریخی معجزاتی هم رخ دادند که یکی از آنها مهمتر از بقیه بوده است. توسعه علمی کشور، یکی دیگر از همان امیدهای پوچ که در این مرکز فرهنگی به واقعیت پیوسته است. هرگز سینمایی این طور همسایگانی با شعور و سخاوتمند نداشته است. هنگامی که به نظر می رسید این سالن هرگز ساخته نخواهد شد، کسی در زد. آن هم نه برای اینکه از ما چیزی درخواست کنند، بلکه به خاطر اینکه به ما کمک کرده باشند. به همین دلیل است که مرکز بنیاد سینمای جدید آمریکای لاتین امروز میتواند با افتتاح این سالن با مراکز علمی کشور کوبا برابری کند. آن هم با این اطمینان که این مراکز همکاری‌های زیادی داشته باشند. چون به هر حال سرچشمه علم و دانش و هنر یکسان است. همونطور که میبینید من چون در اینجا نیستم به اندازه کافی حرف زدم. شاید به این نحو تشویق بشوم اساسیه، کتابها و داستانهایم را به اینجا بیاورم.
سانتافه بوگوتا، 18 فوریه 1993. ضیافت جشن تولد 70 سالگی رئیس جمهور سابق کولومبیا، آقای بلیساریو بتانکور، که در تاریخ 4 فوریه 1923 متولد شده بود.
به افتخار جشن تولد 70 سالگی بلیساریو بتانکور. به خاطر اشتباه در تفاوت ساعت، ساعت 3:30 شب به کاخ رئیس جمهوری تلفن کرده بودم. وحشتم از آن گستاخی وقتی شدت گرفت که خود رئیس جمهور به تلفن من جواب داد. به من گفت نگران نشو. در این شغل مشکل فراغتی به دست نمی آوری تا شعر بخوانی. بله، آن شب آقای بلیساریو بتانکور داشت اشعار ریاضیوار پدرو سالیناس را می خواند. قبل از اینکه روزنامه ها سر برسند و زندگیش را با تخیلات زندگی واقعی بر او تلخ کنند. 900 سال قبل، گلیلموی نهم، دوک آکیتانیا، حتی در شبهای جنگ بیدار می ماند تا شعر بگوید و رمان‌های عاشقانه بنویسد. هنری هشتم که به کتابخانه ها حمله و آنها را غارت می کرد و سر از بدن دوست و مشاور خود توماس مور جدا کرده بود، اسمش در بین نویسندگان دوران سلطنت الیزابت اول وجود دارد. همانطور هم نیکولای تزار روسیه برای تصحیح کردن اشعار پوشکین به او کمک می کرد تا گرفتار اداره سانسور نشوند. سانسوری که خودش آن را به وجود آورده بود. اما تاریخ به بلیساریو بتانکور چنین ظلمی نکرده است. چون در واقع او سیاست مداری نبوده است که از شعر خوشش بیاید. بلکه شاعری بوده است که سرنوشت به سیاست مداری محکومش کرده بوده است. البته باید گفت اشعار ضد مذهبی او باعث شده بود او را به عنوان شاعر نپذیرند، وگرنه چه بسا امروز تولد 70 سالگی اولین پاپ اعظم کلمبیایی را جشن می گرفتیم. جوانان امروزه نمی توانند تصور کنند در آن زمان تا چه حد همه در سایه شعر زندگی می کردند. کسی نمی گفت قبل از دبیرستان، می گفتند قبل از ادبیات. ادبیات از درس شیمی و مثلثات مهمتر بود. برای همگی ما، بومی‌های شهرهای استان، بوگوتا نه پایتخت کشور بود و نه مرکز دولت. شهری بود با باران‌های ریز و سرد که شاعران در آن می‌زیستند. نه تنها به شعر اعتقاد داشتیم، بلکه آن را مدرک اساسی وجود بشر به شمار می‌آوردیم. در چنان شرایطی، کشور کولومبیا با 50 سال تأخیر از تصدق سر شعر پا به قرن 20 می گذاشت.